خب 4-5 تا فقط از این برگ، حدود فکر میکنم بیش از 50 برگ اینجاست، 4-5 تاش رو جواب میدم، بقیه میبرم برای هفته آینده، چون واقعا نمیرسیم. امروز خیلی سوال جواب دادیم. روش نوشتن که حتما خوانده شود الان. چشم، همه الان میخونیمش. نوشتن به خدا خیلی ماهین عشقین. در مورد اون بچه 7 ساله، در مورد اون 7 سالگی که بچه اسیره توضیح بدیم. البته همه اون 3 مورد 7 سالگی دوم چی شد؟ دوستان اون 7 سالگی دوم که میگن بچه اسیره، یعنی 7 سالیش که ما چهارچوب‌ها و قوانین و مقررات رو به اون می آموزیم، باید و نبایدها رو یاد میگیره، نه اینکه این 7 سال بعد لهش کنیم. 7 سالیش که یاد میگیره قوانین، مقررات، اینکه این خونه نظم داره، حساب و کتاب داره، رفتن به موقع، آمدن به موقع، با هر کسی دوست نمیشی، با هر کسی حرف نمیزنی، مثل اسیری که برای او تعیین تکلیف میکنن، نه مثل اسیری که او رو به بردگی میکشن، غذا نمیدن، بیگاری میکشن. منظور این نیست، منظور تعیین چارچوب هاست. بله، عبد، کلمه عبد. نوشتن مواردی که حضرت عالی میگین آیا خودتان در زندگی شخصی رعایت میکنید؟ دوست من، اگر من چیزی رو در زندگی شخصیم رعایت نکنم نمیگم، چون حسم اینه وقتی وای میستم پشت تریبون یه آدم منافقیم، چیزی رو به تو میگم که خودم اجرا نمیکنم، اون وقت حرفم به دل مردم نمیشینه. من یه عهدی با خدا دارم که اگر چیزی رو اجرا نکنم به مردم نگم، انشالله که دارم همه رو اجرا میکنم. چه؟ ولش کن. آیا شما در زندگی مشکلی ندارید؟ چرا؟ قطعا همه تو زندگیشون بالاخره بالا پایین هایی دارند. آیا روش صحیح تربیت فرزندان را رعایت میکنید؟ تا اونجایی که میتونم بله. آیا انصافا در زندگی موفق بودین؟ بستگی داره موفقیت رو چی بدونین. اگر موفقیت رو این بدونیم که در چهارچوب دستورات آسمان زندگی بکنیم، گمانم این تلاشم رو کردم موفق باشم. ولی خیلی خنده داره اگه بگم ما در زندگیمون هیچ بالا پایینی نداریم. سلیقه بچه من با سلیقه من فرق میکنه، تیپ شخصیتی خانم من با تیپ شخصیت من فرق میکنه. ممکنه یه وقتایی بالا پایینایی داریم، ولی اون بالا پایین مال یه دقیقه است. همونجا حلش میکنیم، همونجا میبوسیم، همونجا تموم شد، همونجا دفن شد. نه اینکه اینو بکنیم یه کینه ای که روزها هم کنیم و نه، اینجوری نیست واقعا. جلسه چطوری خانواده را قانع کنم تو کلاس های شما بیان؟ لطفاً ابتدای هر جلسه توصیه های اولین جلسه رو که برای موفقیت تو کلاس فلان گفتید و بگید. و ببینید، من دیگه نمیتونم هر دفعه دوباره اونا رو بگم. 7 سال اولی هم که امام صادق فرمودن امیر رو بگیم، اون امیری هم به این مفهوم نیست که بچه هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی 7 سال اول 7 سالی نیست که ما خیلی بهش بکن نکن بکنیم. نمیدونم موی عروسکتو نکش، چرا ماشینتو انداختی وسط حال. 7 سال اول یه کمی بذارید آزاد باشه، نه آزاد برای اینکه هیچ اصل تربیتی رو یاد نگیره. تون 7 سال اول یه بنای محکمی از شخصیت بچه پیریزی میشه، به مفهوم اینکه 7 سال اول 7 سالی نیست که خیلی به او بکن نکن بکنیم. آزادی های عملش زیاد است، ولی چارچوب های اخلاقی رو یاد میگیره. اینجور نیست مثلا ما بگیم یه امیر میتونه بی تربیت باشه. امیر هم باشه 4 تا مشاور داره که بهش میگن این درسته این غلطه. از این حرفای بی خود بلش کنی. ائمه را اکثرا زنا کشتن و و و و. من با این نگاه های بسته هیچ وقت کنار نمیام، مثلا نمیخونم اینو. اینا یه کمی خوشخیالیست. و شما همین جوری که دوست داری زندگی کن با همین تفکرات، من با تفکر خودمون انشالله هر دو در قیامت جواب بدیم دیگه. دوباره از این حرفایی که من قبول ندارم. زنان ناقص العقلن 10 تا خطم نوشته. گفتم سند آقای جوادی آملی بعد دوستمون نمیخونم اینا. نوشتم که منتظر جواب شما هستم. چشم. شوهرم اهل ورزش مطالعه نیست. میگه میرم سر کار خسته میشم. تنها سرگرمیش تماشای ماهواره. در نماز سست. خیلی کم حرف. اصلا باز احساس نمی کنه. میگم یه جوری بعد ابراز علاقه شما رو بدونم وگرنه سرد میشم. ببینید اینا رو گفتم دیگه، روش ها رو اجرا کنید یواش یواش درست میشه و ورود ماهواره به خانه ها یعنی سست شدن همه چیز. ما خونمون توی تهران شمال شهر تهرانه، هر کدوم از همسایه ها توی مجموعه آپارتمانی که ما هستیم دوتا آنتن رو حداقل دارن، تنها واحدی که اونجا نداره ماییم. چون بله ماهواره مثل چاقو میمونه، میشه دونم باش میوه پوست کن، میشه کرد تو شکم، ولی اینا شعاره. ماهواره اومد تو خونه یعنی زنه با مینی جوب رد میشه، میگه حالا حلاله گفتن اجنبی اشکال نداره، تازه تصویر است. یواش 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 دینتو به باد میدی که حالا ورود ماهواره به خونه های من مطمئنم که خروج خیلی از ارزش ها از خونه است. آخرین بعد سوالاتون دیگه خیلی کافیه. نوشتم مربوط به این جلسه نیست. من به شما از طرف دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ایمیل زدم. مبنی بر این که کلاس ازدواج را در دانشگاه برگزار کنید جوابی شنیده نشد. دوست من یه دونه پیامک روی موبایل من اومد که نوشته بود از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. منم اسمس جواب دادم، این شماره دفتر ماست، کسی تماس نگرفت. به هر حال ایمیل پشت این نوشتین، من ارتباط ایمیلی ندارم. پایان جلسه شماره تلفن بدید، من میگم دفترمون بهتون زنگ بزنه. بقیه سوالام بماند برای جلسه آینده. خانم ها وارد غار تنهایی آقایون نشین. یه مجسمه هست خیلی معروفه، یه مجسمه سنگیه بهش میگن رودن. یه آقایی رو نشون میده نشسته اینجوری تو فکره. این معروفه به مجسمه غار تنهایی. ببینید ما مردها وقتی با مشکلات و مسائلی تو زندگی درگیر میشیم، وقتی به هر دلیلی مایوس و سرخورده میشیم، وقتی مشکلات کاری و شغلی داریم، وقتی نگران یک پروژه هستیم، وقتی بدهی بالا میاریم، وقتی زیر بار فشار اقتصادی هستیم، وقتی به موفقیتی که میخواییم نمیرسیم، وقتی صاحب خانه به ما میگه تا سر ماه یا خونه رو خالی میکنین یا انقدر اجاره میذارین روش، وقتی به هر شکلی ما مردها تحت فشار باشیم، میریم تو غار تنهایی خودمون. غار تنهایی چیه؟ میایم تو خونه کنترل تلویزیون رو میگیریم دستمون، یک کانال عوض میکنیم، یک دو سه چهار پنج شیش، اونام که ماهواره دارن که تا 3000 تا همینجوری عوض میکنن. این غار تنهایی ماست. موبایل رو میگیریم جلومون، ای خانم میگه نیم ساعت این به کی داره پیامک میزنه؟ شلوارش دوتا نشده باشه؟ نه بابا این تو غاره؟ خب البته بعضی هم شلوارشون دوتا شده ولی معمولا تو غاره تنهاییشه. روزنامه میذاریم جلومون، هی ورق میزنیم، هی ورق میزنیم. نیم ساعت مگه این روزنامه چند برگ داره؟ میشینیم کنار پنجره زل میزنیم به بیرون. خانوما وارد غار تنهایی ما مردا نشین، از صخره تنهایی ما بالا نیاین، دنبال ما نیاین، تو غار نیاین. یه اژدهایی ته این غار اصلا منتظر شماست، میگه بیا بیا. رفتین تو غار شما رو میسوزونه، پرتتون میکنه بیرون. وارد غار تنهایی ما مردا نشین. اگه دیدین لم دادیم رو مبل تو عالم خودمون هستیم، اگه دیدین دراز کشیدیم زل زدیم به سقف، این غار تنهایی ماست. خانوما بله؟ نشنیدم. میگن شاید مرده باشین، حالا از کنارمون رد شین. اگه علائم حیاتی رو دیدین خوشحال باشین. خانوما آقا از محل کار میاد، هنوز کت شلوارش رو در نیاورده، میشینه جلو تلویزیون کانال عوض میکنه. من از صبح تا حالا منتظرت بودم، خب یکم هم به من توجه کن، منم آدمم، از صبح تا حالا تو این چهار دیواری شستم و رفتم و تا تو بیای، حالا که اومدی تلویزیون خدا منو بکش راحتم کن مرگ منو برسون. اینا یعنی ورود به غاره تنهایی ها. اینایی که میخندن از این کارا کردن و حرفه‌ای، میگه اوه اوه جان سخن از زبان ما میگوی، انقدر بهش گفتم خاموشش کن، هی این کانال اون کانال میزنی که چی؟ خانم وارد غار تنهایی ما آقایون نشین، بدونین ما مردا مثل کشیم. کش دیدین؟ بله، یک نفر در قوم کش دیده. خواهش میکنم که دوستان سازمان ملی جلسه آینده چند تا کش بیارن اینجا و ما به عنوان گردش علمی کش نشون بدیم به جمعیت. میگم کش دیدین؟ یه نفر میگه بله. خب خدا رو شکر من فکرم نیدیم. مردا مثل کشن، یه موقع کشیده و پر انرژی آمادن ولشون کنه، پیو. یه موقع جمع و بی انرژی. ما وقتی تو غار تنهاییمونیم اون کش جمعه ایم، الان اصلا حالا حوصله کسی رو پس ولمون کنیم. خب تو غار تنهایی ما مردا وارد خانما، ما وقتی تو عالم خودمونیم به مفهوم این نیست که به شما بی‌اعتناییم، سردیم، دوستتون نداریم، علاقه به همسرمون نداریم، فقط و فقط در غار تنهایی مونیم. زود واسه خودتون تحلیل نکنین دوستم نداره، اصلا معلوم بود طلاقم نده، حالا بابا تو غار تنهاییشه، اینقدر واسه خودتون بالا پایین نکنید. خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ غذای مورد علاقه آقا رو آماده کنیم. یه نفر چایی دوست داره، خوراکی هرچ، یه نفر سیب دوست داره، یه لیوان چایی براش بریزین، یه سیب بردارین پوستش رو جدا کنین، قاچ کنین، بذارین کنار در غار رو بریم. همین در غار کجاست؟ آقا کجا نشسته؟ اینجا. خب کنارش بذارین و بریم، حرف نزنین و عزیزم چایی دم در غاره بخور، حرف نزن اینا. ما مردا خودمون بو میکشیم، حس میکنیم، میخوریم، یواش یواش از غارمون میام بیرون. ما رو درک کنین، بهمون حمله نکنین، از ما انتقاد نکنین. تا کی میخوای تو غارت باشی؟ تو که میخواستی همش تو غار باشی میرفتی یه زن غارنشین میگرفتی. این فرهنگ گفته یه وقتایی شما میرین تو غار، تو که 24 ساعت تو غاری. چه؟ میگن یه وقت خرس نخورتت همش تو غاری. خب نوبت آقایینم میشه، نوبت شما میشه، حرفه‌ای صبر کنین. الله جونم میگن غار رو بردارین مشکل سازه، بگین تو تنهایی خودشونن. آخه ما میخواییم بگیم دقیقا یه جایی که دوست داریم هیچکی توش نباشه، تنها، سکوت، غار. مثال حالا مثلا این کشو برداریم بگیم مثلا ما مردا کشیم، این مثاله، حالا هرچی دوست دارین شما بگید. برحال ما مردا وقتی تنها هست میخواییم تنها باشیم، کسی دور و برمون نگرده دیگه. خانم نگید که نمیدونم چرا به هم توجه نمی کنی، منم آدمم. تو رو خدا تو غار تنهایی ما نیاییم، تو غار تنهایی ما نیاییم. این غارم که میگم زود ذهنتون رو به بیراهه نبرید. او پس اینا با خرس هم نشینن؟ ای بابا. دومین توصیه به آقایون، نحوه صحبت کردن با خانوما ببینیم باید چجوری باشه. و بعد توصیه بعدی به خانوما، نحوه صحبت کردن با آقایون باید چجوری باشه. نحوه صحبت کردن با خانوم ها، آقایون، خانوما میخوان ما بدونیم که برقراری ارتباط فقط به این مفهوم نیست که ما هر دو زیره سخت زندگی میکنیم. خانوما میخوان ما مردا یاد بگیریم که کلمات پلی هستند که از زبان آقا به قلب خانم ارتباط برقرار میکنن. خانوما از ما ارتباط کلامی میخوان. ما میدونین ما مردا فقط میخریم، فکر میکنیم خیلی شوهر خوبی هستیم، هر چی میخوای برات خریدم. خانوما از ما چی میخوان؟ ارتباط کلامی میخوان. خانوما اینقدر دوست دارن بهشون بگیم عزیزم بهتر نیست تلویزیون رو خاموش کنیم با هم حرف بزنیم؟ مردا معمولا برعکس عمل میکنن. خب بس دیگه خیلی حرف زدی، بذار تلویزیون ببینیم. انقدر دوست دارن بگن تلویزیون رو خاموش کنیم با هم حرف بزنیم، انقدر دوست دارن بگن که تو خوبی، انقدر دوست دارن بهشون بگیم به کمکت احتیاج دارم، بال در میارن. آقا این کسر شأن ما نیست که به خانوما بگیم به کمکت احتیاج دارم. این چیزو میتونی بهم یاد بدی؟ خب یه چیزای خانوما بلدن که ما بلد. شما فرض کنید خانم من کلاس زبان انگلیسی رفته، زبانش عالیه، نمیم ترم ده فلان من نرفتم، بگم خانم لطف میکنی روزی 3 دقیقه با من زبان کار کنی؟ 3 دقیقه؟ این 3 دقیقه امروز بگو هلو و هاواریو من یعنی چی؟ خب تموم شد، بریم 3 دقیقه فردا. یه میکروفون رو کجا روشن؟ این صدای میکروفونه، میکروفون کجاست؟ تلق تلوق میکن، بازی گوشون بیرون چی کار میکنی با میکروفون؟ خاموش شد؟ میکروفون روشن گرفته؟ دوستان بازیگوشی های دوران مجردی رو ما در بعضی از متأهل های این مجموعه میبینیم و اینا خیلی مشکوکن. که دوستان من خانوما دوست دارن وقتی شب ما مسافرتی مأموریتی نیستیم تو شهر خودمون بهشون زنگ بزنه. عزیزم دلم برات تنگ شده، بدون تو خوابم نمیبره. اینو توی کلاسی گفتم، یه آقای گفت نه اتفاقا تازه راحت میخوابیم. عزیزم بدون تو خوابم نمیبره. جوکم داره؟ جوکش چیه؟ جوکش مسئله دار نباشم.
یه آقای نمیخندیده بعد و خانمش که فوت میکنه جنازه رو میگیره رو بالش، وقتی میره میخندیده، میگفته آقا چرا میخندیده؟ میگفته آقا این اولین باریه که ما با هم را میریم ولی هیچی نمیگه.
بسیار اولین باره که با همین ولی هیچی نمیگه. ما بعد از آقا بپرسیم مگه تا حالا کولش هم کرده بودی؟ اگه قبل از مرگش هم کولش میکردی مطمئنن هیچی میگه آقای فرهنگ نزن تو زوغمو. خیلی خوب دوستان من، خانوما باید دوست داشت، خانوما دوست دارن که ما بهشون بگیم که برامون منحصر به فردن و این فاجعه است. وقتی یه مردی میاد میگه میخوام حوو سرت بیارم و چارتا چارتا بگیرم و فاجعه است، فاجعه فاجعه. مأمور مخفی امام رضا علیه السلام در دربار مأمون برای امام رضا نامه می نویسه، میخوام زن دوم بگیرم. امام میگن چرا میخوای این کارو بکنی؟ چرا کاری میکنی که همسرت رو نسبت به دین بدبین بکنی، نسبت به معارف الهی بدبین بکنی؟ تو که زن داری این چه حرفیه میزنی؟ و امام من میکنن خانوما باید بدونن واسه ما یه دونن منحصر به فرد. تو حرفامون باید اینا رو بهشون بگیم. عزیزم تا آخر عمرم بدون که تنها زنی که تو زندگی من خواهد بود تویی. قدرتو میدونم، ارزشمندی، بزرگواری، دوستت دارم. اینا چم و خمای حرف زدن با خانم هاست، نه این که حرف زدی میرم یکی میگیرم. نه حرف زدی دارم میرم بگیرم، هیچی نگو الان میرم میگیرم میارم. دوستان اعلام کردن چی؟ چی گفتی اونجا؟ اینجوری کرد گفت اعلام کردن من نفهمیدم چی رو میگن. چهارتایی که از دادن برای چیه؟ این مثل همون نماز نخوانید در حال مستیه. بریم ببینیم که از کجاها دادن. گفتن هر مردی بره 4 تا بگیره، بعدش بریم ببینیم اصلا قرآن گفته 4 تا بگیریم؟ کجای قرآن گفته؟ قرآن میگه شما میتونید بگیرید 1، 2، 3، 4 تا به شرط رعایت عدالت، که البته نمیتوانید. یعنی شما عدالت رو پس میتونیدش چیه؟ و مثلی که من میگم الان من میتونم 3 تا از آقایون اینجا رو بکشم ولی البته من چجوری بکشم؟ این میتوانید توانستن فعلی است، یعنی تو میتونی 2، 3، 10 تا بگیری، ولی اینکه آیا بالاخره حالا بگیریم یا نگیریم به شرط رعایت عدالت که البته نمیتوانید. که وقتی با معصومین صحبت میکنن رعایت عدالت میگن اگه جوونه رو یه بار میبوسی پیرن بعد یه بار رو نه بابا چی اینو میبوسیم اون از دور میگیم عدالتی که میگن اصلا قابل اجرا نیست، بی خودی هم سوء استفاده نکنیم. حالا حرف ما روی دو زن و سه زن و چهار زن نیست، بریم سراغ حرف خودمون. من اینا رو میگم واقعا بعضیا تو دین تو پیغمبرا جرجیس، هزاران دستور دین اسلام داره یکیشو اجرا نمیکنه. آقا چه دینی داریم چهار زن؟ خدایا دمت گرم. خب بیا من یکی یکی برات بشمارم این همه دستور دین داره، تو کجاشو اجرا کردی؟ تازه دین هیچ توصیه‌ای به چهار زن داشتن نکرده. کرده روایتشو بیارید من ببینم. توصیه کرده باشه مرد برین چهار تا بگیریم، نداریم همچی چیزی. روایت صریح هم دارم، آدرسش هم همراهم نیست، هفته دیگه میتونم بیارم، که امام رضا علیه السلام به صراحت میگن زنت رو نسبت به دین، به خدا، به معارف الهی بدگمان نکن. زن داری واسه چی حرف زن دیگه میزنی؟ برو زندگی تو بکن. اونی هم که دین گفته زن دیگه بگیرید، یه شرایطی گذاشته، اگر نمیدونم زن بیماری داشته باشی که نمیتونه سرویس تهی زناشویی بکنه، اگر یه اما و اگرایی دارد که حالا اصلا نمیدونم. ما همه جای دین رو ول میکنیم. این عجب دین اسلام باحاله. ای بابا بگذاریم. دوستان من یکی هم به من گفت، اینم بهتون بگم، یکی هم به من گفت مگه نمیگی سیره پیغمبر؟ گفتم چرا، با پیغمبر چند تا زن داشت؟ گفتم ببین من تعداد زنان رسول الله رو نمیدونم، ولی یک کتاب دارم تو خونمون ازدواج‌های پیامبر اکرم رو، و دونه دونه خوندم که اسم زنشون چی بود، از کدام قبیله بود، چرا با او ازدواج کردن. منهای دو مورد تمام زنان پیغمبر بالای 50 ساله بودن وقتی ازدواج کردن. سوال، کسی میره با خانم 50-60 ساله ازدواج کنه برای شهوت؟ آره یا نه؟ اصلا شهوتی داره خانم 60 ساله؟ مادر بزرگ چطوری؟ زمان پیغمبر رسم بود اگر شما با هر قبیله‌ای وصلت میکردین میشدین عضوی از خانواده کل اون قبیله. اگر جنگی در میگرفت، همین الان هم تو خوزستان ما هست، دو تا جوان از دو طیف با هم دعوا میکنن، میبینین 3 دقیقه نشده دو قبیله دارن همو میکشن. رسم بود اگر فردی از قبیله‌ای با فرد دیگر درگیر میشد، کل قبیله بر اساس آداب و رسوم بعد پشت سر اون میامدن. پیغمبر خانمای بیوه‌ای که بچه داشتن، نتیجه داشتن، 50-60 ساله، شوهر تو جنگ فوت کرده، نمیدونم خانم با 6 تا بچه، پیغمبر با اینا ازدواج میکرد از قبایل مختلف. چه اتفاقی میافتاد؟ پیغمبر با این قبایل وقتی وصلت میکرد، اگر جنگی صورت میگرفت در اسلام، کل قبایلی که پیغمبر از اونها زن داشت، اینها بعد پشت سر پیغمبر در سپاه اسلام بودن. این به نفع دین بود. حالا مردای ما خیلی میخوان به سیره رسول الله عمل کنن، هر کسی میخواد 3-4 تا بگیره بیاد، من 50-60 ساله سراغ دارم، بیاد با من هماهنگ کنه. اون سیره رسول الله رو که نمیشه نسبیشو عمل کنی، نسبیشو ای مشکوک. خب نکته بعد، دوستان من، خانوما باید بدونن برای ما تک و منحصر به فردن. بعد اینو تو کلام بهشون بگیم عزیزم، فقط تو، فقط تو، فقط تو، فقط تو، همه چی تو، تو، تو. چه؟ شما بگین خیلی بهتره. بله؟ میگن مرده تو غار بوده، گفته وقتی من تو غار بودم چرا نیومدی؟ میومدی، من منتظر بودم تو غار با هم چایی بخوریم. خیلی خوب، دم در غار برین یه سرفه این چیزی بکنین، یه موقع تحویلتون میگیره یه موقع نمیگه، نگرف برین دوربر غار نپلکه. خیلی خوب دوستان من، خانوما باید بدونن که ما به هر حال دوستشون داریم. خانوما انقدر بعدشون میاد ما جملاتی مثل اینی که الان دارم میگم بگیم، تو حرفاتون با خانوما اینا رو نگین. چند بار بعد درباره یه موضوع حرف بزنیم؟ من فکر میکردم این موضوع رو حل کردیم، تموم شد. نمیخوای کتابی های هزار بار میخوای این حرفو وسط بکشی، پیش بکشی، میخوای طولش بدی، الان حوصله‌ش رو ندارم. چیه دوباره کی زیر پاد نشسته؟ اینا جملاتیه که خانوم ها رو به شدت عصبانی میکنه. خانوم ها دوست ندارن بهشون بگیم آروم باش، انقدر احساساتی نباش، بازم که اعصابت خورده که، دوباره چی شده، فراموشش کن، چرا داد میزنی، صدا تو بلند نکن. خانوما از این گروه جملات بدشون میاد. خانوما بدشون میاد که بهشون بگیم که متاسفم که اینجوری فکر میکنیم. چیه من بدم؟ میخوای تمومش کنیم راحت چی؟ اگه من بدم چرا خودت از شر من رها نمی کنی؟ انقدر عصبانی میشن. خانوما بعدشون میاد که دو جا ما مردا بگیم منم همینطور. یک، وقتی خانم با همه وجود ابراز عشق و علاقه میکنه به شوهرش میگه عزیزم دوستت دارم، آقا میگه منم همینطور. انگار کتک زدین خانوما. خب بابا بگو منم دوستت دارم، نه منم همینطور. یکی اینجاست که خانوما از این بعدشون میاد. دوم این که وقتی خانم ابراز تنفر و خشم میکنه، خانم یه دفعه حالا عصبانیه دیگه، مخصوصا تو اون دوران اختلال هورمونی، یه دفعه مثلا به آقا میگه که میخوام سر به تنت نباشه، آقا میگه منم همینطور. این دو جا خانم ها خیلی از این عبارت بدشون میاد. خانم ها دوست دارن ما باهاشون درباره کار، مسائل زندگی، چالش های زندگی، بدهکاری هامون، هراس هامون، رویا هامون، فراز و نشیب هامون، برنامه هامون صحبت کنیم. خانوما دوست دارن که ما از ریزترین مسائل بهشون اطلاعات بدیم. دوست دارن که من بگم عزیزم انقدر بدهی داریم، اینو اینجوری میدیم، اونو بعد وام بگیریم. نه اینکه همش بگیم که خودم میدونم چه کار کنم، خودم حالا به تو بگم که چی مثلا میخوای بشینی آبغوره بگیری برام. خانوما دوست دارن من جزئی ترین مسائل باشون حرف بزنیم. هرچه بیشتر با خانوم ها حرف بزنیم، رویا، آرزو، برنامه، چالش، خانوم ها آرامش بیشتری دارن. هرچه کمتر حرف بزنیم، خانوم ها ناآرامی بیشتری دارن. وقتی با خانوم ها حرف نمیزنیم، نگرانن، فکر میکنن یه چیزی شده که ما باشون حرف نمیزنیم، فکر میکنن دوستشون نداریم. خانوم ها دوست دارن ما عقیدهشون رو بپرسیم، گفتم، و دوست دارم بهشون بگیم که عزیزم در این مورد دوست دارم که حتما نظر شما رو بدونم، نظرت خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه، اصلا اوج میگیرم میرم تا سخت. خانوما دوست دارن به توصیه هاشون در شرایط سخت زندگی گوش کنیم، نگفتم حتما عمل کنیم ها، ولی دوست داره وقتی شرایط سخته میگه ببین عزیزم من یه نظری دارم. دوست داره شوهر بشینه بگه خب عزیزم نظرت چیه، حالا یا عمل میشه یا نمیشه، با هم بحث میکنیم، چالشاشو بررسی میکنیم، سود و حسن و عیبشو بررسی میکنیم. ولی خانم دوست داره وقتی شرایط سخته میگه بابا من یه حرفی برای زدن دارم، خب بشین گوش کن. خانوم ها دوست دارن بهشون دقیقا بگیم چی میخوایم و چه انتظاری داریم. من مردای زیادی دیدم که میگن خودش باید بفهمه. آقا قهره با خانومش، میگیم خب چرا؟ میگه خودش باید متوجهش، میدونه. خانوم ها دوست دارن دقیقا بگیم ببین عزیزم من به عنوان شوهرت، همسرت، انتظاراتم ازت اینه، 1 2 3 4، خیلی واضح و روشن. نه اینکه بگیم خودت بفهم، خودت درک کن، 1000 بار گفتم نفهمیدی، تو اصلا نمیخوای متوجه بشی. خانوم ها دوست دارن ما بگیم چی کار کنیم، کجا بریم، چی بخوریم. همیشه خانوم ها این کار رو میکنن، همیشه خانومه که بعد به شوهرش بگه عزیزم شام چی بخوریم، عزیزم جمعه کجا بریم، عزیزم. انقدر دوست دارن ما بگیم عزیزم جمعه که تعطیل، شنبه هم که تعطیل 2 روز، کجا بریم. کیف میکنن، دوست دارن این حرفا رو از زبان ما بشنون. خانوما دوست دارن که ما بدونیم گاهی وقتا وقتی عصبانیان، وقتی هیجانیان، وقتی مضطربن، وقتی به هم ریختن، حرف زدن برای اونها نقش تخلیه هیجانی رو دارد. مثلا خانم با مادرش بحث شده، وقتی میخواد با آقا صحبت کنه فقط میخواد این هیجانات، این عصبانیت ها رو چیکار کنه، بریزه بیرون. خانوما میخوان ما اینو بفهمیم که من وقتی هیجانیم آقای محترم هیچی نگو، هیچی نگو. خانم داره با عصبانیت میگه مامانم دوباره، آقا میگه باز با مامانت بحث کردی، شما اصلا انگار یه چیزیتون میشه ها، چند بار بگم. خانوما میخوان ما بفهمیم وقتی عصبانی هستن هیچی نباید بگیم، فقط بذاریم خانم داد و بیدادشو بکنه. هیجاناتش رو بیرون بریزه، اشکش رو بریزه، ما فقط گوش کنیم، دست خانم رو تو دستمون بگیریم، نوازش کنیم، دستی رو سرش بکشیم، اجازه بدیم همه این هیجانات و عصبانیت ها رو برون ریزی بکنه. نه اینکه نصیحتش بکنیم، توصیه بکنیم، باید این کارو میکردی، باید اون کارو میکردی. خانوما علاوه بر اینکه دوست دارن ما خوب با اونها حرف بزنیم، دوست دارن خوبم اونها رو بشنویم. این شیوه درست گفتگوست، هم منو خوب بشنو هم درست به من بگو. میدونین مشاورا معمولا آدمای خوبی به نظر میان، چرا؟ چون هنر گوش کردن رو خوب بلدن. ما تو دوره‌های مشاوره که داریم مثلا یه بحث مفصل داریم روی انواع گوش کردن، گوش کردن غلط، گوش کردن درست تو سیستم مشاوره ها، یه بحث گوش کردن داریم. خانم میره اونجا 40 دقیقه حرف میزنه، مشاوره هیچی نمیگه، فقط این نگاه نگاه میکنه، کله ای تکون میده، یا مثلا میگه عجب. خانم میاد بیرون میگه وای خیلی مشاوره خوبی بود، چون خوب گوش کردن. میخوان ما مردا هنر خوب گوش کردن رو بلد باشیم، بی نصیحت، بی توصیه، بی سرزنش. این کار رو میکردی، اون کار رو نمیکردی، چند بار بگم اینجوری نکن، تو انگار همش دوست داری درگیر شی، کل فامیلاتون اصلا درگیری هن، اصلا مغلی شماها. بی نصیحت، بی توصیه، بی سرزنش. دوستان من، خانوم ها دوست دارن که به ما بگن برای چی ناراحتن تا سوء تفاهمی بین ما نماند، ولی ما این میدان رو باید بهشون بدیم. یعنی من وقتی دیدم خانمم ناراحته، بعد برم بگم عزیزم حس میکنم ناراحتی، میشه به هم بگی چرا؟ نه اینکه بگیم ولش کن بابا، این که اصلا اتوماتیک صبح تا شب ناراحته، فیش الانم بگی چرا، این حرف بی خود میزنه. خانم‌ها دوست دارن ما ازشون بخوایم که عزیزم چرا ناراحتی، چرا به هم ریخته ای؟ بگو، شوهرت گوش میکنه. پس خانوما دوست دارن این مدلی باشیم، به جای سرزنش کلمات محبت آمیز، به جای توصیه گوش کردن. و دوست دارن درد و دلها و چالشها و برنامه‌ها و ایده هامونو بهشون بگیم. اون وقت خانوما از حرفی که آقایون باهاشون زدن فوق‌العاده راضی هن. و اما توصیه به خانوم ها، چجوری با آقایون حرف بزنید؟ یادتون میاد گفتم مردها هدف مدارند، از اول صحبتشون به آخر صحبت فکر میکنن، چون هدف مدارند میخواد ببینه این حرفی که با شما میزنه به چه دردی میخوره. خب واسه همینه که مردا معمولا میل حرف زدن با خانوم ها رو ندارن. میدونین چرا؟ چون فکر میکنن شما هدف مدار صحبت نمیکنین، چون فکر میکنن شما از هر دری حرف میزنید، قاطی پاتی همه چیز میگین. مردها زمانی حوصله شنیدن حرف خانوم ها رو دارن که محدوده صحبت دقیقا معلوم باشه، میخوام چی بگم، کی بگم، چقدر بگم. ببین عزیزم، این حرفی که دارم میزنم الان از طرف خانوم ها، ببین عزیزم، نمره ریاضی بچه‌مون بد شده، تو هم میدونی هفته دیگه اینا امتحان آخر سال ریاضیشونه، همه فامیلم میدونن که ریاضی شما فوق‌العاده است. عزیزم امروز عصر 10 دقیقه وقت داری، حوصله داری، صلاح میدونی با هم صحبت کنیم، ببینیم چه کمکی میتونی به نمره ریاضی بچه‌مون بکنی، به درس ریاضی بچه‌مون بکنی. ببینین مرد چه مشتاقانه میاد با شما حرف میزنه. البته یه چیزو تضمینی به همه خانوما بگم، همین امروز بریم یه حرفی مدل این بزنین، بازم آقا نمیاد پای حرفتون. میدونین چرا؟ چون به شما اعتماد ندارد. میگه درس ریاضی بچه بهانه است، از ریاضی شروع میکنه، بعد مامانم، مامان تابستون، مسافرت. اوه، باید به مردا 2-3 باری اطمینان بدین. وقتی میگین 10 دقیقه یعنی، وقتی میگین نمره ریاضی بچه یعنی. عزیزم ببین، ما قرار بود 10 دقیقه درباره ریاضی حرف بزنیم، شد 9 دقیقه. 1 دقیقه هم درباره مامانم بگم، بالاخره 1 دقیقه وقت مونده. مرد به شما اطمینان نمیکنه. اگه میخواین مردها به حرف زدن با شما دل بدن، محدوده صحبت از نظر زمانی کی و طول صحبت چقدر و از نظر موضوعی رو مشخص کنین چی میخواین بگین. و لطفاً هر بار که صحبت میکنین فقط یک موضوع. خانوما میدونین چجوری با آقایون حرف میزنن؟ عزیزم وقت داری یکم با هم صحبت کنیم؟ آقا چی میگه؟ چی میگه؟ فعلا که نه، میبینی که کارهای اداری مونده، میبینی که پرونده ها مونده. عزیزم حوصله داری یکم درباره بچه ها حرف بزنیم؟ نه، چون اون میگه درباره بچه ها حرف بزنیم یعنی تزمینی 2 ساعت و نیم حرف. آقایون میترسن که شما با یه چیزی شروع کنیم و اینو بستش بدیم. خانم میگه پس کی میخوای برام بست بذاری؟ پس کی میخوای حرفامو گوش کنی؟ خدایا من دیگه طاقت ندارم. ببینیم به جای این فیلم ها روش ها رو یاد بگیریم، هی بشینیم و عشق بریزیم و زار بزنیم و سر سجاده. خدایا تو ببین که چه بیرحمی میکنن این مردا. به جای این کارا روش رو یاد بگیریم. به صحبتتون چی بدین؟ چی بدین؟ محدوده بدین. چون هر وقت بهشون بگین کی میخوای حرف بزنی، جواب میشنوین که فعلا وقت ندارم، بذار برا بعد، بذار این راحتتون کنم، یعنی هیچ وقت. خانم 5 ساله داره به آقا میگه عزیزم وقتش نشده درباره بچه ها صحبت کنیم. نه، ایشالله درباره نوه ها بعدن یه دفعه با هم صحبت میکنیم. دوستان من، مردها معمولا دل به حرف زدن با شما نمیدن. چرا؟ چون یک، مردها وقتی نمیدونن قراره چی بگن، چی بشنون، در چه زمانی، خیلی میل به حرف زدن ندارن. 2، مردها گمان میکنن این که با هم یه صحبتی بکنیم بهانه ایست برای ورود به ده ها موضوع دیگه، حاشیه ایست برای ورود به ده ها متن دیگه، مقدمه ایست برای باز کردن 500 تا کتاب دیگه. پس آقایون میلی به صحبت ندارن. خانم سری روشن به ما مردا بگین چی میخواین بگین، چجوری میخواین بگین. مثالش هم براتون زدم. خانم وقتی شما فقط میخواین درباره یه موضوع با مرد حرف بزنین، بازم یه مشکلی داریم. مشکل چیه؟ شما چون جزئی نگرین، همون یه مطلب رو میخواین همه شاخ و برگاشو بهش بپردازین و جزئیاتشو باز باز کنین. مردا چون کلی نگرن و هدف مدار، روی همون موضوع هم خیلی حوصله ندارن بحثو باز کنن. مثلا موضوع بحث ما درس ریاضی بچه‌مونه. عزیزم میدونی تا پیارسال که ریاضیش خوب بود، پارسال که اون معلم ریاضیشون بود از کلاس بیرونش کرد، بعدم میدونی که بعدن حالا چی کار دارین این همه شاخ و برگ میدین؟ دوباره مردو دارین فراری میدین. عزیز من الان بچه‌مون آخرین درس امتحان ریاضی رو گرفته 8، هفته دیگه امتحان داره، چی کار کنیم؟ ببینین چقدر خوب بود 30 ثانیه، حالا مرده 9 دقیقه و نیم حرف میزنه برات. که البته ما مردا کوتاه حرف میزنیم، ولی وقتی ببینیم این مدلی ما راقب میشین بیشتر حرف بزنیم. پس خانم تو حرف زدن با مردا، حتی اگه درباره یک موضوع صحبت میکنید، خیلی به شاخ و برگ ها و حواشی و جوانب جزئیات نپردازین. چرا؟ چون بازم مرد دیگه حوصله حرف زدن با شما رو ندارد. میدونین وقتی خیلی به جزئیات میپردازین مردا چی میگن؟ چقدر چشش میدی؟ نمیخوای بری سر اصل مطلب؟ این یعنی دیگه حوصله ندارم، یعنی دیگه حرف نزن، یعنی دفعه بعد دیگه پای حرفت نمیشینم. بعد خانم فکر میکنه آقا کلافه شده، آقا داره شکنجه میشه، خانم ناراحت، آقا ناراحت، این قهر، اون تهر، همه اینا مال اینه که اصول رو رعایت نمیکنه. بسیار خوب خانوما، آقایون وقتی پذیرششون بالاست که برنامه‌ای کاملا مشخص داشته باشن در هر زمینه، یکیش هم صحبته. بهتون گفتم قبلا مثل مهمونی، ببین عزیزم این 10 تا کاریه که ما تا شب باید بکنیم، این 3 تا کار شماست. آقا سریع میره این 3 تا رو انجام میده. بعد خانم میگه نه باری کلا شوهر زرنگه، حالا این 4 تا بعدن دیگه زیر بارتون نمیره. آقایون وقتی زیر بار میرون که دقیقاً تکلیفشون رو بدونن. یکی از این دقیقاً‌ها توی ارتباط کلامی است. ممکنه شما نظر آقا رو در یه زمینه‌ای بپرسین و آقا سکوت کامل کنه، هیچی نگه. خانم فکر نکنین آقا بهتون گوش نمی‌کنه، فکر نکنین دارم با دیوار حرف میزنم. ما مردها چون همیشه به دنبال اثبات اقتداریم، ما مردیم. بعد بگیم یه جوابی دادیم همچین باحال مردونه. ممکنه وقتی شما دارین یه چیزی به ما میگین ما اون جواب مردونه رو پیدا نکنیم، ترجیح میدیم سکوت کنیم، فکر کنیم ببینیم راه حلی پیدا میکنیم یا نمیکنیم، جواب دندان شکنی داریم یا نداریم. اگه دیدین شوهرتون جواب نمیده بگین عزیزم به نظرم میاد که الان دیگه حوصله صحبت نمیده، باشه برا بعد، خودتون تمومش کنید. بدونین مرد وقتی جواب رو پیدا کرد یه دفعه سر سفره شام یه چیزی میگه درباره اون حرف پریروز، یعنی جواب پیدا شد، جواب مقتدرانه. خانم گاهی وقتا شما یه چیزی به ما مردا میگید، ما مردا زیر بار نمیریم، دو روز بعد همونو ما به شما میگیم. نگید اه چی شد، دو روز فکر کردی فهمیدی من درست میگم. اصلا به روی خودتون نیاریم. اقتدار مرد، بهش بگین که اه چه راهکار خوبی، چقدر تو باوشی، وای خدا چجوری اینو پیدا کردی. تو دلتونم بگین خودم گفته بودم، ولی به مرد نگین، فقط بگین ماشالله راهکار تو برم. نخه کاملا جدیه، لحنتون مهمه. یه موقع با لحن مسخره میگین، نه خیلی جدی بهش بگین عزیزم خیلی راهکارت عالیه. نگین خودم گفته بودم، من میگم زیر بار نمیری، خودت بگی درسته. از این کارا نکنین. خانم وقتی با مردا حرف میزنین سوال یاس بگین میگن اگه یک اصل رو بهش عمل بکنیم حس نمی کنیم داریم به فرمول عمل میکنیم. اصل چیه؟ اصل
که قرآن میگه که برداشتای اجتماعی هم ازش
میشه
و اتفاق من که مرد سالاری هسته در داریم من تحریک از این شده میکروفون این اصلی که قرآن هم بهش میپردازه و بعضی جاها که ما مطرح میکنیم اینجوری تعبیر میشه که مرد سالاری یا زن سالاری، که این دقیقاً خلاف اونا میگه. این اصل اینه که قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، یعنی مدیریتی که باید یک زندگی داشته باشه که حالا تقسیم میشه به مدیریت بیرون از خانه و حتی کارهای دیگه، اگه این اصل رو یک زن بپذیره، اصل دوم اطاعت پذیری رو یک زن بپذیره، قطعاً که این زیرشاخه‌هایی که شما فرمول‌هاشو میگید زن احساس نمی‌کنه که داره نقش بازی می‌کنه، نه احساس می‌کنه داره به وظیفه‌اش عمل می‌کنه. لذا این اصول رو اگر خانواده‌ها بدونن دیگه این فرمول‌هایی که شما میگید راحت اجرا میشه. البته اون الرجال و قوامون علی النساء من تحلیلش دارم که توی یه فرصتی خدمت عرض می‌کنم.
من خواهش می‌کنم شما تحلیلش رو قبل از جلسات آینده به من برسونید، چون من الرجال و قوامون علی النساء رو اینجا خواهم گفت، بعد میرم سراغ تفسیر المیزان و اون اطاعتی که دوستمون گفتن. اگر زن بپذیره که وظیفه او اطاعت است، که علامه طباطبایی اصلا شخم زدن این موضوع رو و میگن اطاعت فقط در دو زمین است نه در همه زمینه ها، یه کمی با هم همسو بشیم. اگر قبل از جلسات به من بدید من ببینم چیه که اگرم نظر اشتباهی دارم اصلاح بکنم. ولی به هر حال اینو فعلا متوقفش کنیم، چون بعداً روی این قوام بودن یه صحبتی خواهیم کرد با توجه به آیات و روایات. خانمای محترم، اگر ما مردها حرفی نزدیم، یعنی در این پردازش اطلاعات میکنیم، دنبال جواب خوبیم، چیزی نگیم، اگر حرف شما رو دو روز بعد به شما برگردوندیم دنبال اثبات اقتدار مردانه خودمون هستیم، نگین اینو من قبلاً گفته بودم. اجازه بدید که خلاصه ما مردها بگیم که مردیم. جملاتی که ما مردها میگیم رو با یه جملات مشابهی به ما برگردونین بدون تعارف. حس همه مردان کره زمین اینه، کره زمین اینی که عرض میکنم، خیلی از جاهای این عالم رو بالاخره حالا من دیدم، گشت و گذاری داشتم، حس مردان کره زمین اینه که زنها خیلی متوجه نیستن، اصلا معلوم نیست اینی که من میگم میفهمه نمیفهمه، حس غلطیه ها، ولی مردا این حس رو دارن. جملاتی که مرد میگه رو یه جوری با جمله بازی کنین بهش برگردونین. بگین عزیزم منظورت این بود که، دوباره جمله خودشو بهش بگین تا مردا اطمینان پیدا کنن که نه شما متوجه حرف شدید، اصلا یه آرامشی پیدا میکنن دیگه، بال نمیزنن. خانوما یادتون میاد که گفتم توجه ما مردا دیداریه دیگه، وقتی با مردا حرف میزنید این نکته خیلی مهمه که بهشون نگاه کنید، نشانه های بصری مثل تکون دادن سر، مثل دست گذاشتن کنار صورت، مثل گرد شدن چشم و نشانه های کلامی ارائه بدید که مرد متوجه بشه دارید به حرفش گوش میکنید. اه نه خب عجب، این خیلی مهمه تو صحبت با مردا. خانم و مردان ناراحتن از این که شما وقتی باهاشون حرف میزنید غلو میکنید، زیاده روی و تند روی میکنید. دیگه نمیدونم چه کار کنم، دیگه صبرم تموم شده، خدای منو بخوش راحته بر بیابون. مردان ناراحتن که شما انقدر غلو میکنید در انعکاس ناراحتی هاتون، پس لطفا این کارو نکنید. خانم و مردان میخوان شما بدونید که وقتی میخوان بخوابن حوصله حرف زدن نداره. مردا از حرف نیمه شب فراری هن، همه مردان کره زمین. یک شب خانم میگه عزیزم یه موضوعی هست میخوام بهت بگم، آقا میگه جون مادرت بذار بخوابم. خانم میگه عزیزم فقط 2 دقیقه، فرهنگ گفته محدوده صحبت معلوم باشه، 2 دقیقه. آقا پشتشو میکنه به خانم میگه دوباره نصف شب شد سخنرانی شروع شد. مردا از حرف زدن نیمه شب فراری هم، پس تو رو خدا شبا باشون حرف. آقای فرهنگ روزا که نیستن شبام که حرف نزنیم، پس چیکار کنیم؟ دق میکنیم کلن حرف نزنیم. پس کارول بیکر میگن گفته مطیع مرد باش تا او شما را بپذیرد. مطیع هیچ کسی در این عالم جز خدا نباشد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری. ببینین اصلا خدا توی جوشن کبیر یا اماده من لا اماده له، ای تکیه گاه کسی که هیچ تکیه گاه، توی میخوای به کی تکیه کنی؟ فقط خدا. حالا یه زیر شاخه هایی داره، همون قوامون علن نسای داستانایی داره. مطیع بودن رو دین اسلام دستورش رو داده، خانومم باید مطیع باشه، ولی توی شاخه های خاص، نه اینکه دیگه نفس میخوای بکشی. ما هم فرمودیم نفس نکشید، دارم سیاه میشم میمیرم، ما هم فرمودیم مردم خدا رحمتت کنه، هم فرمودیم. اصلا نگاه دین این نیست که شما محض تابه و آویزون یه نفر میرسیم، چون جزء بحثامونه. من با مطیع بودن، غیر از اینکه مطیع چارچوب های دینی باشیم، واقعا خیلی موافق نیستم. خانوما میگن روز که نیست شبم حوصله نداره، کی حرف بزنه؟ روش های این دوره رو اجرا کنید. آقایی که الان 9 شب میاد خونه جنازش، 4 بعد از ظهر میاد خونه شنگور. میدونین چرا الان 9 شب میاد؟ چون حوصله‌تونو میگه الان میریم دوباره شروع میکنم. غر میزن، نق میزن، از بچه ایراد میگیره، نون نداریم، گوشت نداریم، آب نداریم، دلش کن. 9 میرم میگم خستم شب بخیر. ولی شما روشا رو اجرا کنین. 4 بعد از ظهر آقا میاد. عزیزم مگه اضافه کار نداشتی؟ نه، همه رو بیرون کردن گفتن بریم خونت. اون روشا رو اجرا کنین، فرصت برای حرف زدن خواهد بود. خانوما نصف شب با آقایون حرف. خانوما از آقایون گلایه؟ چرا به من توجه نداری؟ انگار من برات اهمیت ندارم؟ چی کار باید دیگه بکنم که منو ببینی؟ مردا اصلا از این جمله ها خوششون، پس لطفا شما نگید. همونجوری که گفتم خانوما از اون جمله ها خوششون نمیاد، مردم از این جمله ها خوششون نمیاد. خانوما به همسرتون بگید که عزیزم موهامو رنگ کردم قشنگه. نگید چرا تو به من توجه نداری، بگین عزیزم این گل رزی که با گوجه درست کردم گذاشتم وسط سالات خوشگله. نگید که پس من چی کار کنم تو ببینی، ببین رزو دیگه. وقتی هم بهشون میگین فقط آقایون وقتی گفتن این یعنی کلی جواب، خوشحال باشین. یعنی بله گل روزت قشنگه، واقعا شو هنرمندی تو، اینا همه فقط یه مترجم لازم. یعنی همه اینا. خیلی خب دوستان، بله تنها تو فقط تو به لحاظ احساسی نه به لحاظ اطاعت. مطیع بودن و چون بعدن میخوام دربارش صحبت بکنم اون موقع بگو، اون موقع هر چی میخوای بگو. میریم روی آیه الرجال و قوامون علی النساء، سندش هم از الان دادم، هر کس میخواد بره بخونه که اون موقع دیگه با هم چالشی نداشته باشیم. تفسیر المیزان علامه طباطبایی که ایشون میگن درباره قوام بودن و قیم بودن مردان و اینها واقعا منظور دین چیه، که علامه میگن فقط در دو زمینه است، نه اینکه زن در هر زمینه ای بعد اطاعت بکنه. و اینا رو بذارید همون موقع میگیم دیگه، حالا چون الان پیشا پیش نریم سراغ این بحث. بسیار خوب خانم ها، مرد ها خیلی کم به قلم روی احساسشون وارد میشن، درسته؟ ما مرد ها 500 سال یه بار احساسی میشیم. حالا اگه احساسی شدیم و له کنید شوهرتون، مثلا شوهرتون یه دفعه از دهنش پرید مثلا گفت عزیزم، او دیگه ولش نکنی. وای الهی قربونت برم، به من گفتی عزیزم. بهتون بگم شوهره میگه از این لوس بازی ها واسه من در نیار، ولی قند تو دلش داره آب میشه. شما ادامه بدین، نگران نباشین، اینجا حرف دل و زبان دوتاست. وقتی مرد یه کوچولو وارد قلمرو احساسی شد، شما یه بزرگ بمبارانش کنید که چیکا کردی، گفتی عزیزم، شوهر نازمی، عزیز دلمی، وای خیلی کسبید. یه پیرمردی با خانومش رفته بودن شام مهمونی، بعد آقا این ور سفره، خانم اون ور سفره، آقا هی به خانومش میگفت عزیزم آب میدی، عزیزم نون میدی، عزیزم سبزی رو بده، عزیزم یه کفتیر به، عزیزم. یه جوونی اومد تو گوشش گفت حاج آقا ببخشین اینجا خیلی هم مجردن، شما هی میگی عزیزم عزیزم خوب نیست حاج آقا. حالا درسته خانم 70 سالشونه، ولی گفت جوون یه چیزی بهت میگم آبرومو نبری یا. گفت باش. گفت راستش انقدر یه 50 سالیه اسمشو صدا نکردم و یادم رفته اسمش چیه، مجبورم بگم عزیزم. بسیار خوب. سومین توصیه به آقایون، آقایون به خانوما اطلاعات دقیق و واضح بدین، اطلاعات دقیق و واضح بدین، اطلاعات دقیق و واضح بدین. خانوم ها رو بیخبر بین زمین و آسمان معلق نذارین، خانوما رو تو خماری نگه نذارین. یه کاری نکنین که خانوما مثل خانم مارپل با ذره بین را بیفتن دنبال ما مردا ببینن که چه خبره. مرد نگران و مضطرب اومده خونه، خانم زبان بدن و بلده، نگاه میکنه عزیزم چی شده، به هم بگو طاقتشو دارم. مرد میگه هیچی. خب با هم حرف بزن. گفتم که هیچی. آقایون به خانوما اطلاعات بدین، اطلاعات بدین، اطلاعات بدین. هیچی و ولم کن و حوصله ندارم و چقدر دوباره گیر میدی. و آقا اومده خونه، خانم میگه که رفتم تو اتاق دیدم پسرمون داره سیگار میکشه. با عصبانیت بهش گفتم سیگار میکشی؟ یه عربده کشید، یه داد زد، درم با لگت بست، 2 ساعت از اتاق بیرون نیومد. آقا من نگرانم پسرمون معتاد نشه. آقا اومده خونه، میگه رفتم تو اتاق دیدم دخترمون با اینترنت داشت کار میکرد، یه عکس خیلی زشت خیلی قبیح رو صفحه کامپیوتر بود که از اینترنت آورده بود. به دخترم گفتم خجالت نمیکشی؟ یه جیغ کشید در اتاق و بس. آقا دخترمون فاسد نشه. حالا آقا چی میگه؟ بسپر به من. خانم میگه عزیزم یعنی چی بسپر به من؟ من نگرانم، میخوای چی کار کنی؟ آقا میگه خودم حلش میکنم. خانم میگه عزیزم حلش میکنم یعنی چی؟ الان میری باهاش صحبت کنی؟ منم بیام، من نیام، پشت در باشم؟ آقا میگه خانم چقدر گیر میدی؟ گفتن بسپر به من. آقایون این شرف کاری ما با خانم ما داریم. میدونین این رفتار ما مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما کشته مرده فوتبالیم. الان هم مسابقات جام جهانیه، مثلا مسابقه فینال بین آلمان و هلند، مثلا آلمان و هلند، حالا کاری نداریم، مثال دیگه. منم از این کشته مرده های فوتبال، حالا دارم با ماشین رانندگی میکنم، رادیو رو روشن کردم، گزارشگر داره مسابقه آلمان و هلند رو گزارش میکنم. شنوندگان عزیز خیالتون راحت راحت باشه، بازی در جریانه، یه وقت نگران نباشینا. یه نفر توپ رو شوت میکنه، یکی دیگه میگیره، تازه این الان شوت کرد، اون یکی گرفت، بازی کاملا کنترل شده و در جریانه. یکی شوت میکنه از کنار دروازه، دروازه‌بان توپ رو برمیگردونه به میانه میدان. خیالتون راحت باشه ها. الان من دستم به این گزارشگر برسه، میخوام بکشمش. چی یکی شوت کرد یکی گرفت، کجا سلام؟ این بلاییست که ما آقایون مدام سر خانوما میاریم. خیالتون راحت باشه، من خودم حلش میکنم، بازی در جریانه. آقایون این بلا سر خانوما نیارین، به خانوما اطلاعات بدین، اطلاعات بدین، اطلاعات بدین، اطلاعات بدین. ببینه بعضیا دوباره الان تو ذهنشون زیادی مرد شدن، نه ظرفیتشو ندارن، پررو میشن، سوء استفاده میکنن. اطلاعات مالی هم بدیم، از چی میترسیم؟ دوست من، خانمی که توی خونه کار میکنه و شمایی که بیرون، الان هر دوتون دارین؟ چرا توی سند ازدواج جدیدن یه بندی اضافه شده که اگه طلاق گرفتین اموالی که بعد از ازدواج کسب شده نصف و نصف؟ این نظر دینه، چون میگن دوتاتون دارین کار میکنین، مرد بیرون خانه کار میکنه، خانم توی خونه. مردای ما چرا این قسمت رو نمیبینن؟ هی میگن ما کار میکنیم، خب پس تو خونه ربات داره کار میکنه؟ یا آدم آهنی اینجوری بشکم میزنی همه چیز ردیف شد؟ آدم آهنی مثلا آبگوش میپزه بعد فلیت میکنه؟ خب اینم کار میکنه، اونم کار میکنه، نمیتونیم بگیم فقط من کار کردم. پس پولی که مرد در میاره، این خیلی بی‌انصافیه که بگم این پولو من فقط من. خب اگه تو خونه کار نمیکردی، من همین پولو بعد میدادم، یه کلفتی چیزی میگرفتم تو خونه، این پولو بهش میدادم، ولی الان تو داری لطف میکنی. ببینید بزرگان دینی ما کلفت و خدم و حشم میگرفتن برای خانوادهشون و پول به اون خدم و حشم میدادن که زن و بچهشون دست به سیاه و سفید نزنن، که دیگه آخریش گفتم امام خدا رحمتشون کنه. ولی حالا ما که این کارو نمی‌کنیم، دیگه بدونیم که خانم تو زن خونه لطف می‌کنه، ما بیرون لطف می‌کنیم، او خونه کار می‌کنه، ما بیرون کار می‌کنیم. پس اطلاعات مالی یعنی چی؟ می‌خوای بگی خانم اضافه کار دادن؟ اضافه کاره به خاطر لطف خانومته، چون اگر خانم تو خونه بچه‌ها رو نگه نمی‌داشت، تو نمی‌تونستی تا اون موقع تو اداره بمونی، خیالت هم راحت باشه و اضافه کار بگیری، اطلاعات مالی هم بده. یه دوست بزرگواری هم توی جلسه یک روایتی آوردن، گفتن این روایت که به زن اطلاعات مالی ندید، چک کردیم با هم دیگه منابع رو، بزرگانی که به هر حال صاحب نظرن در این زمینه، دیدیم نه، اون روایت هم یه مصداق خاص داشته، اصلا این نیست که به خانم اطلاعات نده، اطلاعات بده. منی که دارم این حرفو به شما میزنم، 100% درآمدی که در میارم مال میدم به خانومم، حالا مال خانومم که ما این حرفا رو نداریم، مال توی مال منه 100%. یعنی من شب به شب که میرم، شما مثل دوستان روحانی میمونیم، آخر سخنانی پاکت میگیریم میریم، 100% اینا. یعنی من شب که میرم دست میکنم تو کیفم، 5 پاکت میدم خانومم، هر وقتم پول تو جیبیم کم بیاد میگم خانم پول تو جیبی دیگه ندارم، خانومم میگه 20 تومن خوبه، میگم حالا یکم بیشتر، یه 30 تومن خوبه، میگم خب مرسی. انقدرم خوشحالم، چون میدونم مدیریت مالی که خانومم میکنه من هیچ وقت ندارم. اگه پولا دست من بود به باد میدادم. ما مردا هی دوست داریم بخریم بخریم، هر روز میرفتم با پول با 6 کارتون چیز میومدم خونه، ولی خانم من مدیریت میکنه، خرج زندگی رو کنار پسنداز، خیلی عالی با این پول کار میکنه. چرا اطلاعات مالی نده؟ یه خانمی هست مدیریت نداره، حالا درصد ندیم، یه خانمی هست که مدیریت مالی نداره. سوال خوبیه، من بذار یه جور دیگه سوال کنم. یه آقایی هست که مدیریت مالی نداره. اینایی که ما میگیم استثناء داره، تو موارد استثنایی برین استثنایی عمل بکنید، ولی یک سویه نگاه نکنیم. همین که بگیم یه خانمی هست که مدیریت مالی ندارد، عکسش هم صادقه، یه آقایی هست که مدیریت مالی. ما وقتی به خانوما اطلاعات نمیدیم، وقتی نمیگیم چی تو ما میگذره. ببینیم من 2 میلیون چکم برگشت خورده، به خانومم نمیگم. مگر نگفتم خانوما ذهن خلاقی دارن؟ خانوم ها از هیچ همه چیز می سازن. آقایون برای اینکه یقین حاصل کنن خانوم ها خلاقن، زحمت بکشید مدل موهای خانومتون رو یه نگاهی بکنین هر روز. شما می بینین، حالا دنبال ساعت هم کوش که رفت پایین مش. شما می بینین که خانوم ها در طول دوران زندگی مشترک بیش از 1000 مدل به موهاشون میدن. یه روز نمیدونم دوتا چوب میکنه توش، یه روز چیزی آویزونه، یه روز فره، یه روز صافه، یه روز سیخه، یه روز. این نشون میده خانوما چی هم اگه خلاق نبودن نمیتونستن این همه با 4 تا نخ مو مانور بدن. خانم چون خلاقه، ما وقتی بهش نمیگیم چی شده، من نمیگم عزیزم 2 میلیون چکم برگشت خورده، ببین منتظر باش امروز فردا از کلانتری میان میبرنم. خانم با ذهن خلاق شروع به داستان سازی میکنه، از محل کارش بیرونش کردن، تصادف کرده، کسی رو زده، فرار کرده، شلوارش دوتا شده، بدهی بالا آورده، تومور سرطانی نگرفته باشه، این روزام خیلی شله، هی میگه. ما میخواییم به خانوم اطلاعات ندیم و داریم با این رفتارمون کاری میکنیم که خانوم فشار زیادی رو تحمل کنه. من بعضی وقتا به آقایون میگم چرا به خانومتون اطلاعات نمیدین؟ حالا جوابای مختلفی دارن، جنبشو ندارن، بی‌ظرفیتن. اطلاعات بهش بدم چی کار کنه؟ فقط میشینه گریه میکنه، اعصاب منو خرد میکنه. جوابای مختلفی من شنیدم. بعضیاشون هم میگن خب بهش اطلاعات بدم که چی، مگه میخواد چی کار بکنه؟ من الان بگم خانم 2 میلیون چکن برگشت خورده، خانم میخواد چی کار کنه غیر از این که فقط میشینه قصه میخوره؟ خب بذار این قصه رو تنهایی بخورم. یعنی آقا میخوان ایثارگری کنن، لطف کنین ایثارگری نکنه. ما در روانشناسی برای موضوعات مختلف یه جدول داریم، درصد استرس. مثلا میگیم اگر به شما خبر بدن همین الان نزدیکترین و عزیزترین کست فوت کرد، زنگ بزنن مادرت، برادرت، پسرت، همسرت فوت کرد، چه میزان استرس بهت وارد میشه؟ ما تو اون جدول عدد داریم. مثلا میگم، چون اینجا نمیشه حالا برم تو مباحث روانشناسی، مثلا میگیم این خبر نمره استرسش 80ه، این خبر نمره استرسش 5ه. یه امتیاز بندی خاصی در روانشناسی هست. ما میگیم شدیدترین استرسی که وارد میشه به یه آدم در ازای خبر فوت نزدیکترین کسه، الو بله بچه رفت زیر ماشین مرد، برو پزشک قانونی. دیگه از این بالاتر استرس با آدم وارد نمیشه. حالا این یه میزان استرس داره در روانشناسی، یه عدد داره. میگیم که دوست من هر اتفاقی که تو زندگیت میفته اگه اینو به خانومت بگی یک میزان فشار رو تحمل میکنه، اگه به خانومت نگی 10 برابر شدیدترین میزان استرس تحمل میکنه. یعنی چی؟ چون وقتی من بهش نمیگم چیه، خانومم که نمیدونه چه خبره، فکر میکنه میگه یعنی مامانم مرده، بیمارستان بود، یعنی شروع میکنه به بدترین شرایط فکر میکنه. من وقتی بهش بگم چکم برگشت خورده، مثلا 20 درجه به خانمم استرس وارد میکنم. وقتی بهش نگم چکم برگشت خورده، 200 درجه بهش استرس. چرا؟ چون شروع میکنه به حالتهای بد و کنار هم چیدن، نکنه، و هر کدوم از اینا یه درجه از استرس به خانم میده. پس آقایون انقدر به خانوما کم لطفی نکنید، انقدر به اینا فشار و استرس و اضطراب وارد نکنید. وقتی نمیگی چرا به هم ریخته ای، ذهن خلاق خانم داستان سازی میکنه، ای واسه خودش ماجرا میچینه و استرس بی خود، فشار بی خود رو تحمل میکنه. آقایون لطفاً به خاطر اینکه میخواین به خانوماتون لطف کنید، کم لطفی نکنید. برای اینکه میخواین استرس بهش وارد نکنین، 10 برابر میزان بیشتر از او رو بهش استرس وارد نکنین. پس لطفاً به خانوما اطلاعات بدین.